أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خدا رو شاکریم ششمین شبی است که در این مجلس نورانی در جمع شما عزیزان کنار این امامزاده لازم التکریم جلسه ای که به نام و یاد ابا عبدالله و یادگار شهدا به ویژه شهید سردار حاجی زاده است خدمت شما معارف اهل بیت رو بحث میکنیم الحمدلله الذی وفقنا لهذا دهه محرم زود تمام میشه دیگه 3-4 شب دیگه تقریبا بیشتر باقی نمونده توفیقی شد امسال یه مروری بکنیم سخنان امام حسین رو من 3-4 تا از فرمایشات ایشون رو با شما با هم مرور کردیم گفتگو کردیم امشب موردی رو که عرض میکنم خیلی مبتلا بهه خیلی امید بخشه مخصوصا برای شرایط فعلی جامعه ما که در تهدید دشمن هستیم عزیزانی رو از دست دادیم خب حوادث پیش رو رو هم نمیدانیم طبعا بعضی از مردم ما عزیزان ما ممکنه یک نگرانی در وجودشون باشه چون دشمن ما خیلی خبیثه هرچی فکر کنید خبیثه به همین جهت فکر میکنم بحث امشب در امید بخشی در آرامش در ایجاد اطمینان خیلی مؤثر باشه سخنانی که امشب عرض میکنم در شرایط بسیار بحرانی ایراد شده در اون زمانی که دیگه علی اصغرم شهید شده بود حضرت ابوالفضل همه فقط امام حسین مانده بود و امام حسین آخرین وداعش اومد دور خیمه یه مش زن و بچه دورش حلقه زدن ما از بس این مصیبت‌ها و این حوادث زیاد گفته شده عادی شده برامون و الا شما یک تصویری از این حادثه ببینید یک کسی که علم مطرح دور تا دورش رو زن و بچه گرفتن و ایشون هم چند دقیقه دیگه شهید میشه مسلم هم هست شهید میشه وقتی این زن و بچه بی سرپرست میشن بی امام میشن گرچه امام سجاد حضور داره اما شرایط تغییر میکنه در این شرایط سخت این خطبه ایراد شده اصلا آدم تعجب میکنه که چگونه امام آرامش ایجاد میکنه در این زن و بچه 7-8 مطلب تو این خطبه است من سریع معنا میکنم و بعد اون نکته اصلی که ایجاد امیده اونو میخوام بحث کنم فرمود استعدوا للبلا یک آماده شید برای بلا و آزمایش و سختی همه تون آماده باشید فصل دوم عاشورا داره آغاز میشه فصل اول با شهادت من تمام میشه اما اینو بدانید دوم وعلمو ان الله حامیکم و حافظکم این خیلی مهمه بدونید شما یه حافظی دارید و یه حامی به نام خدا که این نه میمیره نه تموم میشه، نه ضعیف میشه، نه قدرتش کم میشه. یک خدای عالم قادر توانمند پشت شماست، پشت یزید که نیست، که پشت دشمن که نیست، این که مسلمه. و اعلموا ان الله حافظکم و حامیکم. وقتی اینو احساس کردید یه همچین پشتوانه ای دارید، دیگه به آدما نگاه نکنید. وای اگه امام حسین کشته بشه چی میشه؟ هیچ اتفاقی نمیفته، کار پیش میره، خدا سر جاشه. به افراد وابسته نیست. پیغمبرم از دنیا رفت، انک میت و انهم میتون. سوم، و سینجیکم من شر الاعدا. شک نکنید شما از دست دشمن نجات پیدا میکنید. دشمن یه حرکتی داره، شلوغ میکنه، سر و صدا میکنه، اما ماندگار نیست. و نکته مهم چهارم، و یجعل عاقبت امرکم الی خیر. عاقبت شما به خیره، یعنی برنده شمایید، فرجام شما به نیکه، آخرش کار رو میبرید جلو، اذیت میشید، اما بدانید عاقبت شما به خیر. اما دشمن چی؟ و یعذب اعداءکم به انواع البلا. اینایی که الان جبلان میدن یزید و معاویه همتی عمر ابن سعد و مثلا اینا، تمامشون به انواع بدبختی گرفتار میشن. حالا شما ببینید یه قطره آب تو خیمه نیست، 30,000 تا آدم شمشیر دست گرفتن منتظر کشتن امام حسینن، بقیه مقدمه بوده، همه سردارا رو زدن، هدف خود امامه. بعدم اسیری زن و بچه. در این شرایط آقا می فرماید اینا مطمئن باشید به انواع بلا گرفتار میشن. اما شما چی؟ شما و یعوذکم الله ان هذه البلیه به انواع نعم. به جای این سختی که الان میکشید، خدا انواع نعمت ها رو به شما میده. مطرح میشید، عرض میکنم آرامش پیدا میکنید، نامتون اسلام حفظ میشه، انواع نعمت به شما میرسه. به اینها انواع بلا میرسه. ببین اگه یه کسی ایمانش محکم نباشه، اون روز نمیتونه این حرفو درک کنه. آقا چی میگی؟ 70-80 تا جنازه رو زمین دشمن آماده آتش زدن خیمه است، کشتن شماست، شما داری وعده چی میدی؟ فرمود بدانید دشمن شما به انواع بلا مبتلا میشه و شما به انواع نعمت میرسید. آقایان، خواهران، این فراز آخرش نتیجه است. فرمود فلا یشکو. زن و بچه یه وقت شکایت نکنید، چرا علی اکبر رفت، چرا علی اصغر رفت، چرا قاسم رفت. ولا تقولو، این خیلی مهمه برای شرایط امروز ما. حالا ما که شرایط اینطوری نداریم، الحمدلله در قدرتیم، اما این کلام خیلی مهمه. اونایی که حرف میزنن میترسونن، تو دلها رو خالی میکنن، بدونن چقدر جمله قشنگه. ولا تقولو به السنتکم ما ینقص من قدرکم. چیزی به زبان نیارید که اجرتون رو پایین بیاره. یه وقت یه حرفی، یه گلهی، یه شکوهی، مثلا رباب زینب کبرا، گلهی نکنید، شکوهی نکنید. یک، شکایت نکنید. دو، چیزی به زبانتان جاری نکنید که در واقع شما قدر و جایگاهتون کاسته بشه. آقایون، خواهرها، جوونا، این خطبه اوج امیده، اوج مبارزه با یأس و ناامیدی است. اصلا آرام کرد این زن و بچه رو، حسابی ترسیم کرد. دشمن مبتلا میشه، شما نجات پیدا میکنید. شما در اوج قرار میگیرید، دشمن در خوز و سقوط قرار میگیره. فقط شرطش اینه یک کمی تحمل کنید. شما باید بدانید پشتیبان مهمی به نام خدا دارید و عاقبت شما به خیر میشه. مثل اینکه این خطبه، من خودم اون جمعه‌ای که این اتفاق افتاد، خب حج بودم، واقعا خیلی سخت بود. شما ایران بودید، بالاخره کشور دیگر. صبح جمعه من رفتم یه سخنرانی توی یک جایی که اون جلسه‌ام برای بعثه مقام معظم رهبری بود، نتونستم صحبت کنم. هر چی اومدم صحبت کنم گریه هم اجازه نداد. خب خیلی سخت بود. یه مرتبه زیر نویز تلویزیون سردار سلامی، سردار چلان، سردار فلان، چند جای ایران. خب خیلی به هم ریخته بودم واقعا، ولی یه مروری میکردم گاهی همین آیات رو، همین روایات رو. آخه باورها هم باید قوی باشه، آدم گاهی میشنوه اما یقین نداره. خب تا اوضاع برگشت و به الحمدلله یه قدری دشمن در ضعف الحمدلله قرار گرفت، شرایط سخت عصر عاشورا. من همین رو موضوع بحث امشب قرار میدم. یکی از خطرات درای جامعه یأس، ناامیدی است. ما یک کلمه یأس داریم، یک کلمه قنوت، جفتش هم تو قرآن اومده. یأس یعنی ناامیدی، قنوت هم ترجمه کردن ناامیدی. مثلا یه جا تو قرآن داریم لا تقنطوا با قاف و ته دسته دار، یه جا داریم لا تیأسوا. فرق اینا چیه؟ به نظر من فرق میکنه. یأس درونیه، یعنی وقتی من از درون به هم میریزم، مایوس میشم، میگم تمام شد دیگه، فایده نداره، همه رو زدن، این میشه یأس. وقتی بروز میاد، من یه وقت مایوسم اما حرف نمیزنم، ساکتم، اما یه وقت میام میگم من بابا ول کن، همه چیز تمام شد، اظهار میکنم، این میشه قنوت. لذا قنوت اظهار ناامیدی است، یأس ایجاد ناامیدی است. اتفاقا یه آیه تو قرآن دیدم دوتاش پشت سر هم آمده، سوره فصلت آیه 41، و ان مسه الشر فیئوس قنوت. ما تو عربی اونایی که حالا رشته شونه میگیم دو تا کلمه اگر کنار هم قرار بگیره فرق داره با هم، نمیشه معناش یکی باشه. اینجا دوتاش با هم اومده، و ان مسه الشر، بعضیا وقتی گرفتار میشن فیئوس قنوت، هم یئوس میشن هم قنوت، یعنی در دل ناامید میشن، اظهارم میکنند. خیلی بد این یأس، ناامیدی. من امروز فکر میکردم چرا بعضیا ناامید میشن، 5-6 تا عامل براش پیدا کردم. اجازه بدید برای شما اینا رو بگم، چون گاهی آدم احساس میکنه تو بعضی جوانای ما، عزیزای ما ناامیدیه. مقام معظم رهبری فرمود من امید عامل تحرکه، امید عامل تحوله. بعضی اوقات انسان تو این فضای مجازی متاسفانه گاهی صدا و سیما، حالا من جسارت نمی کنم فردا سخنرانی رو پخش نکنن، ولی گاهی متاسفانه کارشناس دعوت میکنن ایجاد ناامیدی، ایجاد یأس، ایجاد ترس. بابا دقت کنید، حواستون جمع باشه. امید دادن به مردم، شما ببینید رهبر انقلاب اومدن پشت سیما، چگونه با اون ابهت ما اونها رو بیچاره خواهیم کرد؟ حالا الان که ما امکانات داریم، اول جنگ من یادمه وقتی صدام حمله کرد به ایران، یک شب چندین فرودگاه و مرکز و تو تمام استانها زد و بعد وارد خاک ایران شدن، امام اومد پشت تلویزیون، ما موشک نداشتیم، اصلا اسلحه نمی ساختیم، هیچی نداشتیم. آمد فرمود نترسید، یه دیوانه است اومده سنگ انداخته رفته، ما همین سنگو به خودش بر می گردانیم. محکم ایستاد و همین یک تحلیل امام از جنگ یک کلمه بود، دیوانه ای سنگی انداخته، ما این سنگو به خودش بر می گردانیم. ما اون شب خب همه خونه ها لامپا خاموش، شیشه ها رو چسب زده بودیم نریزه وقتی هواپیما میاد دیوار صوتی میشکنه. اوضاعی بود واقعا، من یادم نمیره آیت الله جوادی آملی درس میگفتن، قم بمباران شد که تو اون بمباران 100 تا شهید تقدیم شد و ایشون تقریبا 100 متر با اون محل بمباران فاصله داشت، داشت درس میگفت ایشون. من نوارش هم هست، من دارم، شاید 25-6 مرتبه ایشون درس رو تعطیل کرد، 25-6 مرتبه گفت یا قیاس المستقیسین، یا قیاس ال... وحشتناک بود بمباران ها، موشک ها، ما نداشتیم، هیچ موشک ایران نداشت، یه 7-8 تا موشک لیبی به ایران داد، اونم زدن تموم شد. خودش هم که داد به اونا خبر داد، گفت 7-8 تا بیشتر نیست تمام میشه. خب تهرانی مقدم ها، همین سردار رشید ها، شخصیت ها کشور رو به اینجا رسوندن. امروز که اصلا شرایط کاملا متفاوته. من نمیخوام بحث رو به سمت نظامی ببرم. ببینید این پنج عاملی که من عرض میکنم اینا گاهی موجب یأس میشه. یک، گناه. بعضیا در اثر گناه مایوس میشن. آدم دیگه، ما معصوم که نیستیم، یه خطایی میکنه بعد میگه دیگه فایده نداره، بعضی گناهام خب بزرگه، دیگه خدا ما رو نمیبخشه. من به این آدما عرض میکنم خدا تو قرآن میفرماید پیغمبر به بنده های من بگو هر گناهی کردید مایوس نشید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت. مگر یک کسی گناهی کرده باشه قابل بخشش نباشه، مثل کشتن امام حسین، یزید قابل بخشش نیست، لا یغفره. مگر یک کسی جنایتی کرده باشه، ولا امثال ماهایی وقت تو زندگیمون خدایی نکرده دروغی، تهمتی، شرابی، معصیتی، خب اگه هر میخواستیم فکر رو بکنه که امروز جزء اصحاب حسین نبود، چقدر امام حسین قشنگ تحویلش گرفت. پس یک عامل یأسگاهی گناهی. وقتی امام سجاد آمدن مکه ریدن دور یک کسی شلوغه، ایشون مسئول بوده بود یه زمانی، زهری اسمشه، گاهی اشتباه میگن زهری، زهری دورش رو گرفته بودن و خیلی حالش بد بود، به حالت جنون. آقا فرمود چیه؟ گفتن آقا این خیلی مایوس شده، به هم ریخته. آمد جلو فرمود چیه مشکلت؟ گفت آقا من قاضی بودم، حکم قتل یه بیگناه رو صادر کردم اشتباهی، اونم اعدامش کردن، تمام شد. حالا هم خانوادهش راضی نمیشن، میگن ما تو رو نمیبخشیم. خب من میرم جهنم دیگه، چه فایده ای داره؟ آقا فرمودن من از گناهت کمتر میترسم تا این یأست، من از یأست بیشتر از گناهت میترسم. برو یه جوری دیگه رو بهشون برسون، واسطه پیدا کن، پولتو خونهشون بنداز. بالاخره این که تو اینجا ببینی، این مثل آقایون جوانا تو اسلام نیست که بگیم آب که از سر گذشت چه یه وجب چه چند وجب، نه. این تو اگه هر میخواستین مثلا داشته باشه که کربلا توبه نمیکرد. ما برخورد میکنیم با آدمایی که میگه من تو زندگیم فلان گناهو کردم، بعد من یه وقتی آقای تو همین تهران رو من گفتم من نماز نمیخونم. گفتم چرا؟ گفت چون شراب میخورم. گفتم خب چه ربطی داره؟ گفت ربط داره دیگه، شما آخوندا گفتید اگه کسی شراب بخوره تا 40 روز نمازش قبول نیست. مگه من مرض دارم بخونم قبول نشه؟ گفتم اولا که خب شراب نخور، کی میگه شراب بخوری؟ گفت حالا اون دیگه سخته و فلانه. گفتم خب حالا کی گفته نماز نباید بخونی؟ گفتم اون روایت منظور اینه تا 40 روز نماز نگفته نخون، گفته قبول نیست. یعنی چی؟ یعنی نماز معراج المؤمنه، باید آدم بره بالا. مثلا شما یه پولی تو حسابتونه، به بانگم بده کاری، میگم این پولا بی خیالش شو، به دردت نمیخوره. میگی چرا؟ میگم چون بدهکاری، بانک برداشت میکنه. نگفتم پول حساب بکش بیرون، گفتم پول نمیتونی باش خرید کنی. چرا؟ چون بدهکاری جاش بر میدارن. نماز تو خیلی زور داشته باشه بخواد مانع اون شراب خارید بشه، بخواد اون گناه رو، معراج المؤمن نیست برا تو، تو رو بالا نمیبره. یعنی خرج اون مبارزه با اون گناه میشه، منظور اینه. نگفتن نخون. گفت عجب، من نمیدونستم. این یک عامل گناه، عامل یأس، گناه. عامل دوم یأس تو زندگی عدم اجابت دعاست. من فراوان اینو از مردم میشنوم، میلیون ها دعا مردم میکنن، ما هم که آمار نداریم، تا حالا یه دستگاه اختراع نشده که ببینن آقا این همه الان پیشرفت علمی اومده، هنوز دستگاه اختراع نشده که بگن آقا مثلا روزی 15,000 تا 100,000 تا 2,000,000 دعا میشه، 200 تاش اجابت میشه. الان ما چه میدونیم چقدر دعا اجابت میشه چقدر نمیشه، ولی غالبا نگاه میکنیم به مواردی که دعا به اجابت نمیرسه، لذا مایوس میشه. نه، شما اینو بدانید اجابت دعا به این نیست که شما به خواستت برسی. بنده از خدا یک مثلا دختری خواستم، دعای من اینه. در روایت داریم گاهی خدا بهتر از اون بد میده. پسری خواستم، خدا مثلا دختر بهم داده، دختر خواستم پسر داده، خانه خواستم اینجا جای دیگه داده. گاهی این حاجت شما نمیشه، بهترش میشه. شما صبر کن، گاهی شری تو زندگی دفع میشه، این خواسته نمیرسی، اما قرار بوده یک بیماری اتفاقی بیفته رفع میشه. اینا روایت حضرت علی علیه السلامه. گاهی اجابت دعا، دقت کنید، ثوابش تو پرونده انسان میاد. تو روایت داره بعضیا میان صحرای محشر میگن چه ثواب زیاد، این چیه؟ نماز، میگن نه. روزه است، میگن نه. حج، میگن نه. پس این ثواب مال چیه؟ میگن این ثواب دعاهای مردوده. شما دعا کردی، زحمت کشیدی مادرت خوب بشه، ولی فوت کرد، به دعات نرسیدی. ما ثواب، چون دعا عبادته، ما ثواب اون دعایی که تو بهش نرسیدی تو پروندت قرار داد. لذا اجابت یعنی جواب دادن، نه یعنی شما به خواستت برسی. ممکنه شما به خواستت برسی، ممکنه بهترش اتفاق بیفته، ممکنه شری دفع بشه، ممکنه ثواب این دعا رو تو پروندت بذارن. میشه چهار جور. این دونه عجل بلاغه است. یأس از یه وقتی آمد خدمت امام رضا یه کسی، گفت آقا من 3 سال دعا میکنم به اجابت نمیرسه، دارم مایوس میشم. آقا فرمود مواظب باش. همینجا نقطه، میدونید یکی از بزرگترین ابزار نفوذ شیطان یأسه. به همین جهت هم یأس از گناهان کبیره است. خیلی مهمه این نکته رو امشب عرض میکنم. دارم چی میگم؟ دارم از خطبه عصر عاشورای امام حسین درس امیدو برای شما میگم. منتها باید اول به قول ما طلبا آسیب شناسی کنیم، ببینیم ریشه ناامیدی چیه، تا من بعد بر شما بگم چجوری امید پیدا کنید. ریشه ناامیدی یکی از این 5 تاست. البته من 5 تا میگم، شما اضافهش کنید. 1، گناه. لا تیأسوا. قرآن میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا، سوره زمر آیه 53. دومین عامل یأس، عرض کردم عدم اجابت دعا. حالا اینایی که میگم ببینید کدومش به کار شما میخوره. عامل سوم تو یأس شکسته. آقای ازدواجی کرده با کلی امید به طلاق منجر شده، با کلی امید ازدواجی کرده، مثلا همسرش فوت کرده، با کلی امید از خدا اولاد خواسته، بچه 5 سالش شده، 10 سالش شده، بچه از دنیا رفته، تصادف کرده. فراوان از این موارد مردم به من میگن. یه وقتی مشهد یه خانمی میگفت من پسرم میخواست از مشهد بیاد تهران، پدرش سواری داشت، گفتم من نمیذارم این بچه با تو بیاد، این راه طولانی رو خوابت میگیره، تصادف میکنیم، برو، من بچه رو با اتوبوس میفرستم. میگفت با اتوبوس فرستادم، هم اتوبوس تصادف کرد، بچه از دنیا رفت. حالا من سرزنش میکنم خودمو. دیدید خودمونم گاهی میگیم اگه با فلان ماشین میرفت، اگه با فلان قطار میرفت. به هر حال شکست تو زندگی با طلاق، با فقدان، با حوادث برای بعضیاتون پیش میاد. نباید انسان تو شکست ناامید بشه، برمیخیزه، صحنه جدیدی ایجاد میشه. ما یه اصل داریم تو اسلام به نام اصل تغییر، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. افقهای مختلفی رو انسان میتونه تو زندگیش ببینه. یه وقتی یه کسی آمده بود خدمت امام صادق، تاجری بود ورشکست شده بود به نام ابو طیار، حسابی و از این ورشکسته ای که دیگه از ترسش از کوفه فرار کرد، اومد مدینه خدمت امام صادق. زانوی غم بغل گرفته بود و نشسته بود. آقا فهمود چیه؟ گفت آقا اصبحت و کسریم، خاکستر شدم، هیچی ندارم، زندگیمو از دست دادم. آقا فهمودن من از این یأست بیشتر میترسم. قم و صل رکعتین و اجلس فی الحانوت، برو کوفه 2 رکعت نماز بخون. یه دعای آقا بهش یاد داد، تو فضاهای مجازی من دعاش میاد، ترجمه اون دعا اینه: خدایا من به حول و قوه خودم اعتماد نمی کنم، بلکه توجهت الیک به حول منک و قوت من، به حول و قوه تو تکیه می کنم. این دعا رو بخون، 2 رکعت نمازم بخون، اگر حالت بود 4 رکعت، 4 رکعات. در مغازه رو باز. سختش بود، میگو آقا طلبکارا میردن دورم، یعنی خودشو باخته بود. این خودباختگی تو حوادث بده، تو شکست ها بده. گاهی علت ناامیدی شکست درس کردم تو زندگی، تو کاسبی پیش میاد، تو درس، تو رشته، تو ازدواج. آمد کوفه و رفت مغازه و اون مغازه مال خودش بود ولی خالی بود. یه وقتی یه دست فروشی داره تو خیابان تو راه میره، پارچه های زخیمی هم روی اون وسیلش گاریشه، صدای زد گفت آقا بیا، تو جا نداری جنس داری؟ من جا دارم جنس ندارم. گفت درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم. بیا با هم شریک شیم، اجاره نمیخواد بدی. بالاخره تو روایت دارد شانس اینا، هوا هم یه مرتبه سرد شد تو کوفه، اینا پارچه هاشون زخیم بود، بقیه نداشتن. خداست دیگه آقا، یه جوری سر قلم رو کج میکنه به چرخه به سمت شما. فروختن و بالاخره خوب شد، اوضاعشون خوب شد. اینم عامل سوم. چرا یأس میاد؟ گناه، عدم اجابت دعا، شکست توی زندگی. عامل چهارم یأس تو زندگی مصائب هست، مصیبت هایی که برای افراد اتفاق میفته. خب اولا اینو شما بدونید، در طول تاریخ انبیا مصیبت دیدن، ائمه مصیبت دیدن. پسر جوان امام هادی جلو چشمش پرپر شد. امامه، حجت خداست، قدرت احیای اموات داره، امامه دیگه، از امام که از انبیای غیر از رسول خدا بالاتره مقام. اما سید محمد رفت مکه، برگشت و بلد نزدیکی های سامر را مریض شد. آقا بدن تشییعش کردن، فهمدن همینجا هم دفنه، رفتید بعضی اون سر قبرش. پسر جوان امام صادق جلو باباش اسماعیل پرپر شد. پسر 18 ماهه پیغمبر ابراهیم، اونایی که بچه 18 ماهه دارن میدونن من چی میگم، اوج لذت یه بچه 17-18 ماهگیه دیگه، را میره میخنده، تازه به قول معروف به خوشمزدگیش رسیده. یه مرتبه این بچه مرد، 18 ماهش، ابراهیم. آقا پیغمبر مثل بارون تو بقیه گریه میکرد. یه کسی که آقا چرا گریه میکنم؟ دلم میسوزه ولی گله نمی کنم، شکوه نمی کنم. مصیبت دیدن، پسر امام صادق مریض بود، غیر از این اسماعیل یه پسر دیگه‌اش. آقام خیلی ناراحت بود، بالاخره آدم باید تلاش کنه، ما جبری نیستیم، باید تامیشه جلو حادثه رو گرفت، این ور اون ور. بالاخره یه وقت اومدن گفتن آقا بچه فوت کرد. آقا نشست آرام نشست، گفتن اه ماهات کسی از دنیا میاد سر کلمون میزنیم. آقا نشستید، فرمود انا اهل البیت انما نجزع قبل المصیبه. ما اهل بیت قبل از مصیبت تلاش میکنیم اتفاق نیفت، باید تلاش کنی تصادف نشه، درست را برو، لاستیک ماشینت محکم باشه، سرعت رو رعایت کن، یه طرف بله باید تلاش کن. اما به هر دلیلی خوابت برد، لاستیک خراب بود، تصادف اتفاق افتاد، ولو شما مقصرم بودی. فرمود فاذا وقعت، وقتی اتفاق افتاد نصبر، دیگه صبوریم، یه گله نمی کنیم. پس هر کدام از این عواملی که من عرض کردم میتونه باعث ناامیدی بشه، شناسایی کنید دیگه، خودتون باش برخورد کنید، نقطه زن بزنید. اگه گناه، با این آیه بزنید، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. اگر شکست، با این آیه بزنید، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر عدم اجابت دعاست، با این آیه بزنید، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. اگه مصیبت، با این آیه بزنید، الذین اذا اصابت مصیبه قالوا انا لله و انا الیه. بله، نه هر کدوم یک در واقع برخوردی با این عوامل داره. پنجمین عامل مقایسه است. بعضی هم مقایسه میکنن، چرا اون داره من ندارم، چرا اون سالمه من تو مریضم. اتفاق دیگه تو زندگی ها تفاوت های ایجاد میشه، چرا خدا به من بچه فلان داده به اون بچه سالم داده، چرا خدا به اون مثلا خانه داده. قرآن کریم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، به پیغمبر می فرماید لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا. پیغمبر نگاه نکن به این کافرهایی که وضعشون خوبه، اون ابو سفیان وضعش خوبه، ابو جهل وضعش خوبه، چشم نگاهت تمد نگاه با حسرت رو میگن، مد یعنی کشیدن، بگی آخ آخ چه ماشینی، اینم ماشین ما داریم، چه خونه ای، چه بچه هایی. نگاه نکن، لا تمدن عینک. قرآن میفرماید اینا شکوفه های دنیاست، زهرت الحیاته، برای هیچ کس نمیمانه. مقایسه نکن. آمده بود خدمت امام هادی یک کسی به نام ابو هاشم، آدم خوبی، آدم با کلاسیه، زندانی هم کشیده، از زندان آزاد شد رفت خانه، دید هیچی تو خونش نیست، زن بچه گرسنه فقیر، عصبانی شد، با ناراحتی بلند شد آمد خدمت امام هادی گله کنه، شکوه کنه. تا وارد شد هنوز هم چیزی نگفته بود، امام هادی علیه السلام فرمود ابا هاشم شکر اون نعمتایی رو که داری به جا آوردی که اومدی پیش ما گله کنی. رفت تو فکر شکر چه نعمتی، آدم آسوباز، نون تو خونش نیست. البته نه اینو اظهار کرده بود نه قبلیش، اینا تو دلش میگذشت، امام دیگه از سر ما هم خبر داره. آقا فرمود شکر چه نعمتی؟ ایمان. خوب بود کافر باشی؟ این همه قارون ثروت داشت ولی کافر بود، به چه دردی میخورد؟ صبح که از خونه اومد بیرون، این فقیرها مسلمانای یعنی پیروان حضرت موسی که فقیر بودن یه نکاح کردن، گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما مثل این داشتیم. عصر که رفت تو زمین گفت خوب شد ما مثل قارون نبودیم. اولین نعمت ایمان، خوب بود کافر باشی. دو سلامت، سالمی، نداری ولی سالمی. سه قناعت، حریص نیستی. بعد آقا فهمید بیا این پول، 100 دینار بهش داد، مشکل مالیش رو حل کرد. اما یکی از مشکلات جدی ما ندیدن نعمت‌های معنوی است. آقا این الان کم نعمتیه شما پا سفره امام حسین نشست، ما سختمون عزیزانمون رو از دست دادیم، اما کم نعمتیه سردار حاجی‌زاده و سلامی و دیگران نصیبشون شد. شهادت، امیرالمومنین التماس میکرد برای شهادت. یه شب دیگه عرض کرد پیغمبر دعا میکرد خدایا اسألوک ان اقتل ثم احیا ثم اقتل، کشتشم زندشم، کشتشم. بارها اوج دعای اولیای الهی بوده. خب بعضی از اوقات اینا رو باید دقت کرد، تمام این عواملی که گفتم و مخصوصا کلمات ایجاد یأس، ایجاد ناامیدی، خیلی مواظب باشید، مخصوصا تو این شرایطی که الان داریم. ناامیدی عزیزان نقطه سقوطه، یأس نقطه رکوده، ناامیدی عامل عقبگرده، ناامیدی عامل ندیدن نعمت هاست، یعنی داشته هاش هم آدم نمیبینه. ناامیدی باعث میشه انسان در جا بزنه. امیر المومنین فرمود، حالا این شعر هم حتما از همین آقا گرفته شده، فرمود در ناامیدی امیدوارتر باش، کن لما لا ترجو ارجا. این شعر که در ناامیدی بسی امید است، عربیش همینه، حدیثه، کن لما لا ترجو ارجا، اونجایی که تمام ناامیدی ها اومده بیشتر امیدوار باش. بعد امیرالمومنین سه تا مثال زد از ناامیدایی که تو ناامیدی امید بهشون رسیده. فرمود یک، حضرت موسی تو بیابان با زنش تنها سرما رفیتی که آتش پیدا کنه، یقتبس نارا، آیه قرآنه، به زنش گفت اینجا وایسا ببرمید که آتشی پیدا میکنم، داغشیم یه خورده. امیرالمومنین فرمود موسی ناامیدانه تو بیابون دنبال آتش میگشت، فرج النبی یا پیغمبر برگشت، یه وقت خدا بهش گفت نکب الواد المقدس تو با دیگه، پیغمبر که شد دیگه با این عصاش همه کار میتونست بکنه، آتش که کاری نداشت. دو سحره فرعون قسم خوردن، قالو به عزت فرعون، به عزت فرعون قسم ما موسی رو زمین میزنیم. اصلا کارشون این بود، اصلا امید نداشتن که پیرو موسی بشن، اینا اومده بودن موسی رو رسوا کنن. امیرالمومنین فرمود اومدن ایمان آوردن به موسی و خودشون شدن پیرو حضرت موسی. کی فکر میکرد جلسه استیضاح حضرت موسی، جلسه به قول خودشون رسوا کردن حضرت موسی، اینا بیان این ور گود. سوم فرمود ملکه سبا، کشورش آفتاب پرست بودن، بلند شد مد پیش سلیمان ببینه حرف و حساب سلیمان چیه، چرا نامه نوشته. مسلمان شد و کشورش رو هم به اسلام و دین کشید، یعنی اسلام به معنای تسلیم. یه جمله دیگه بهتون بگم، یه خودم از امید بگم، ناامیدی رو چند بار گفتم کلمشو. یه وقتی امیرالمومنین اومد تو مسجد، قشنگه این داستان، رو کرد به اصحاب، فرمود کی میدونه امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن چیه؟ ما بهش میگیم ارجل آیه، بعضی روایات داره اوسع الآیه، گسترده ترین. از شما میپرسیم امیدوار کننده ترین اون آیه‌ای که آدم وقتی میخونه دیگه خیالش راحت میشه تو قرآن چی؟ هر کسی یه چیزی گفت، یکی گفت آقا این آیه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت، امید میاره این آیه دیگه. آقا فهمید درسته اما منظور من این نبود. یکی گفت این آیه، ولسوف یعطیک ربک فترضا، پیغمبر روز قیامت اونقدر به حق شفاعت میدیم که راضی بشی. آقا پیغمبرم انشالله همه ما رو شفاعت میکنه دیگه انشالله. یکی آقا فهمیدن نه. یکی گفت این آیه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، او جمیعا داره همه گناه ها رو خدا میبخشه جز شرک. فرمودن نه، آقا خودتون بفرمایید. من یه دوستی دارم یه کتاب نوشته، دیدم من این کتابو، به نام امید اسمش اینه، 32 آیه رو تو قرآن ایشون شناسایی کرده به عنوان امیدوار کننده ترین آیه، 32 آیه است. حالا تو فضای مجازی بودن کتابشو میبینید. این 32 آیه رو ایشون از حدیث آورده ها، فلان آیه، چون مختلف گفتن ائمه، گاهی گفتن این آیه اون آیه، منافاتی هم با هم نداره، همه 32 آیه امیدوار کننده است. اما فدای امیرالمومنین بشم، آقا چی میخواست بگه؟ آقا امیرالمومنین از نظر شما جوونا، این حرف آخر منو دعاتون کردم، از نظر شما یا امیرالمومنین امیدوار کننده ترین آیه چیه؟ فرمود این آیه 114 هود، اگه فرصت کردیم شب بهت آیه رو ببینید، 114 هود آیه چیه؟ اقم الصلاح طرفی نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. مردم این پنج وقت رو به نماز اهمیت بدید. اقم الصلاح طرفی نهار، طرفی نهار کی میشه؟ میشه صبح و اول صبح دیگه، ظهر و عصر، این ستاش طرف این نهار. زلفا من اللیل میشه مغرب و عشا، پنج تا نماز تو این آیه اومده. اقم الصلاه طرف این نهار، دو طرف روز، یعنی صبح ظهر و عصر و زلفا. خب فایده این نماز چیه؟ این نماز حسنات و سیئات رو نه عرض میکنم میبخشه، میبره. ان الحسنات یذهبن السیئات. لذا روایت داریم روز قیامت بعضی از آدمایی که خدا خوب میبخشدشون، گناهایی که کردن بهشون نشون نمیدن، یعنی اصلا نیست تو پرونده. یذهبن السیئات، اگه نماز نماز باشه، اگه توبه توبه باشه. حتی تو روایت داریم خدا از ذهن یا از خاطره و حافظه فرشته ها میبره. کرام الکاتبین الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي. خب این آیه امیدوار کن. لذا برای کسب امید یک راه، توکل بر خدا، وعده های، توکل بر وعده های الهی. توجه به این جمله، برگردم به اول عرایزم عزیزانی که دیرتر رسیدید، دومین ودایی که امام حسین داشت عصر عاشورا، این خطبه رو خوند، فرمود وعلمو استعدوا للبلا، آماده ی آزمون باشید، وعلمو ان الله حافظکم و حامیکم، بدونید خدا حافظ شماست. لذا خیلی تو این حوادثی که پیش میاد اینو تکرار کنید، فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، حسبنا الله و نعم الوکیل. این اعتقاد ماست، من یه جمله دیگه گفتم و دعاتون کردم، اینم خیلی امید بخشه، خیلی اینو بخونید. تو روایت دیدم نقش انگشتر امام حسین هم همین بوده، ابو عبدالله. آخرین آیه سوره توبه تو روایت داریم، تو گرفتاری ها اینو بخونید، آرامش بهتون میده. خدا به پیغمبرش میفرماید و ان تولوا، اگه همه دنیا به تو پشت کرد. آقا یه وقت آدم تو یه شرایطی قرار گرفت، والا ما تو این شرایط قرار نگرفتیم، ولی خب خیلی های ما پشت کردن، خیلی ها خنجر زدن، دنیا در مقابل ما ایستاد، چه کار کنیم؟ این آیه را زیاد بخونید. قرآن میفرماید آخرین آیه سوره توبه، و این اگر همه دنیا پیغمبر پشت کردن، فقل، اونی که باید شما بخونید از اینجاشه، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. انشاءالله خداوند امید رو در ما حفظ کنه، یأس و ناامیدی رو از ما دور کنه، و انشاءالله ما همین وعده هایی که امام حسین عصر عاشورا داد که فرمود دشمنان شما به انواع بلا مبتلا میشن، انشاءالله همشون مبتلا بشن. شب ششم است و متعلق است البته روی ذوق، اینا حدیث و آیه نداره ها، همینطور روی ذوق تنقسیم کردن امشب رو به قاسم ابن الحسن، جوان رشید امام حسن. میدانید دیشبم گفتم وقتی امام حسن شهید شد چند تا بچه صغیر تو خونش بود، یکیشون همین قاسم ابن الحسنه که 3 سالش بود. ابن عباس میگه من رفتم پیش معاویه، دیدم خیلی خوشحاله از شهادت امام حسن، گفتم ببین عمر حسن رو به تو نمیدن، شادی نکن. خب خوشحال بود یه رقیبی رو از دست داد. بعد دید حرف خوبی نزده، گفت که شنیدم حسن ابن علی بچه های صغیر داره، شیرخواره 3 ساله 6 سال. گفت بله. گفت من حاضرم اینا رو سرپرستی کنم، خرجشون رو بدم. خیلی ابن عباس ناراحت شد، گفت معاویه ساکت باش، اینا یه عمویی دارن مثل امام حسین، جای برادرش رو پر میکن. واقعا هم تو این 10 سال امام حسین نذاشیم بچه ها گرد یتیمی به چهرهشون بشین، این بچه های خودش قاسم رو بزرگ کرده. لذا شاید شما هم گاهی مواجه شدید یه چیزی امانت پیش شما باشه، بیشتر از بچه خودت مواظب بشی. امام حسین روز عاشورا وقتی جوانش اومد گفت برم، فرمود برو، اصلا تأمل نکرد. ولی وقتی قاسم اومد گفت برم، زبونش نچرخید، هی نگاهش کرد، اون هی نگاه کرد، نذاشت، نگفت برو. آخر قاسم 10 انداخ گردن عمو، اونقدر این دوتا تو بغل هم گریه کردن، فقشی علیهما، هر دو رو زمین افتادند. من چند تا صحنه تو شهادت قاسم همشو نمیگم، میذارم برای جناب آقای مطیعی و مداحی ایشون، همه روزه رو من نمیخونم، من جاهایی که مداح خوب در جلسه باشه کم روزه میخونم، انشاءالله حقش رو ادا میکنن. همین 2-3 تا نکته رو فقط بگم، یکی همین قش کردنه که تو کربلا ما جای دیگه نداریم، یکی هم نوشتن قاسم افتاد رو پاهای ابی عبدالله، لم یزل یقبل رجله، ای عمو منو رد نکن، جان زهرا، جان امیر المومنین، حق علی بودشکن، دست رد بر سینه قاسم مزن. باز هم امام حسین به زبان جاری نکرد، بهش اجازه داد رفت، آمد میدان، خب جنگ کرد، مبارزه کرد. وقتی رو زمین افتاد ابی عبدالله، فجلس الحسین یا فقام الحسین علی رأس الغلام، ایستاد بالا سرش. یه جمله ای داره، این جمله روزه من باشه و جلسه رو واگذار کنم، اینم بی نظیره تو کربلا، فقط برای قاسمه، چون بعضی از شهدا رو ابو عبدالله برده دارالحرب، بعضی ها رو خب بالا سرشون اومده، بعضی ها مثل علی اکبر صورت رو صورت گذاشته، اما وقتی کنار بدن قاسم دوست و دشمنم دارن نگاه میکنن، عمو با این برادرزاده چه میکنه؟ صورت رو صورت میذاره، برش میداره، جوونا رو صدا میزنه. میدونید چه کرد؟ خم شد سینه قاسم رو به سینش چسبان، وضع صدره و علا صدره، عزیز برادرم مزد حسن را به تو پرداختند، اسب به گلگون بدنت تاختند، یه روزم جلو چشمم باباتو تیرباران کردند، امروز هم جلو چشمم سینه تو رو خورد کردند. کاش نمیدید عمو پیکرت تا که برد هدیه بر مادرت. حالا هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین.